سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در ادامه این ساعت خواهید شنید که شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند ناامنی ها، مشکلات تکنیکی در کمیسیون و حضور کمرنگ ناظران خارجی آزمون های جدی در برابر انتخابات پیش رو اند. در نیمه دوم برنامه یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نائب.
سرخط چند خبر. سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد افزایش تلفات ملکی ها در درگیری های اخیر ابراز نگرانی کرده است. وزارت امور داخلی افغانستان می گوید با کسب تجربه از پروسه های قبلی، این بار با قوت تمام امنیت مراکز انتخاباتی را تامین می کنند. ژاک شیراک رئیس جمهور سابق فرانسه درگذشت. تفصیل اخبار. سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد افزایش تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده و از طرف های درگیر جنگ خواسته تا در جنگ باید به مسئولیت مردمان ملکی توجه کنند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در بیان به نقل از تادامیچی یا ماموتو، نماینده خاص سرمشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید توجه در این اواخر به زندگی مردم ملکی کم شده، بخصوص حملات بدون تبعیض تکان دهنده است. در اعلامیه یوناما به حملات اخیر طالبان در پروان و زابل و همچنان حملات نیروهای هوایی در ننگرهار و هلمند اشاره شده که در نتیجه آن ده‌ها ملکی کشته و زخمی شدند. دفتر سازمان ملل متحد در کابل در حال این را از طرف های درگیر جنگ تقاضا می کند که انتخابات ریاست جمهوری پس فردا شنبه برگزار می شود. وزارت امور داخلی افغانستان می گوید آنها با تمام قوت از مراکز رایدهی انتخابات ریاست جمهوری محافظت می کنند. انتخابات ریاست جمهوری پس فردا در افغانستان برگزار می شود. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله امروز به رادیو آزادی گفت این بار تدابیر ما جدی تر بوده و طالبان نمی توانند روند انتخابات را برهم زنند.
پلان‌های امنیتی که قبلا ساخته میشد برای مراسم و یا هم پروسه‌های بزرگ، او را ما مطالعه کردیم این بار و او واسطه‌پذیری‌هایی که در او پلان‌ها بود، او را ما در نظر گرفتیم.
پیش از این طالبان در بیان تعهد سپردند که روند رایدی در انتخابات ریاست جمهوری را مختل میکنند. آنها امروز با عامیانشان دستور دادند که برای مختل سازی انتخابات ریاست جمهوری از هر امکان استفاده کنند. والی غزنی میگوید نیروهای امنیتی افغان در ظرف 24 ساعت 24 شورشی را کشتند. وحید الله کلیمزی امروز به رادیو آزادی گفت این شورشیان در حملات قوای کماندوی افغان در نقاط مختلف این ولایت کشته شدند. او گفت
دشمن در ولسوالی دیک تانک هاموی را از مواد انفجاری پر کرده بود که در حملات نیروهای هوایی ما از بین برده شد. یک رنجر طالبان در ولسوالی اندر تخریب شد و نیروهای کماندوی ما در ولسوالی قره‌باغ عملیات کردند.
با گفته آقای کلیمزی در جمع کشته شده های طالبان در ولسوالی قره‌باغ یک مفتی آنها به نام عصمت نیز شامل است. طالبان در مورد سخنان والی غزنی تا کنون به رسانه ها چیز نگفتند. در یک خبر دیگر در نتیجه حملات نیروهای هوایی در ولسوالی میوند قندهار 12 شورشی کشته شدند. این را دفتر ولایت قندهار در یک خبرنامه گفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ژاک شیراک رئیس جمهور پیشین فرانسه به عمر 86 سالگی درگذشت. این خبر را خانواده او امروز اعلام کرد. آقای شیراک دو دوره رئیس جمهور فرانسه بود. او اولین رهبر فرانسه بود که نقش فرانسه را در اولیکاست تایید کرد. شیراک مخالف حمله سال 2003 ایالات متحده بر عراق بود. فدریک سالات باروکس داماد شیراک گفت خسرو وی آرام در میان عزیزانش جان داد، اما او جزئیات بیشتر را نکرد. ژاک شیراک دو دوره در سالهای 1974 تا 1976 و سالهای 1986 تا 1988 صدر اعظم فرانسه بود و از سال 1977 تا سال 1995 مقام شاروالی زادگاهش پاریس را به عهده داشت. سرپرست اداره استخبارات ملی امریکا امروز در ارتباط به رسیدگی به شکایت در برابر نمایندگان ایالات متحده حضور خواهد یافت. این شکایت که تاکنون محتوای آن افشا نشده مسبب استیضای رئیس جمهور خواهد بود. این شکایت به تماس تلفنی 25 ماه جولای میان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با ولادیمیر زلنسکی امتای اوکراینیش مربوط می شود. گفته می شود که رئیس جمهور دونالد ترامپ در این گفتگوی تلفنی بر رئیس جمهور اوکراین فشار وارد کرده تا در همکاری با لوی سارنوال ایالات متحده و وکیل مدافعش او در مورد جو بایدن معاون پیشین رئیس جمهور امریکا تحقیقات کند. جو بایدن نامزد پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی امریکا می باشد. و روسیه میگوید 56 نفر زمان اجرت برداشتند که یک طیاره بوئینگ مسافربری در غرب سایبریا در شهر بارونویل نشست استرالی کرد. رسانه های روسی امروز خبر دادند یک نفر در شفاخانه بستر شده و متبقی زخمی ها پس از رسیدگی و مراقبت صحی به خانه هایشان منتقل شدند. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. در حالی که دو روز به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده، شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند
دوی د ټاکنو څخه خپل سیاسي ملاتړ ته باید دوام ورکړي. نو زموږ ویره دا ده چې خپله خاصه سیاسي بحث د ټاکنو بیا هم په یو ناورین یا په جنجال باندې بدل نشي.
وزارت داخله افغانستان در مورد تامین امنیت مراکز رایدهی چی میگوید؟
ما به تعداد 72,000 نیروی ملی امنیتی و دفاعی را مکلف به تامین امنیت روز انتخابات ساختیم که روز قبل ما اونا رو فرستادیم تا مشکلی به وجود نده.
دو ماه دور مبارزات انتخاباتی چگونه بود؟ کمیسیون مستقل انتخابات چه آمادگی هایی دارد؟
4500 ناظر در روز انتخابات در سراسر افغانستان کار خواهد کردند و از پروسه ملی انتخابات نظارت خواهد کردند.
در نیمه دوم برنامه یونسف برای کودکان آماده نشر است.
در مجموع حقوق طفل 4 اصل اساسی دارد که 4 اصل اساسی تمام حقوق طفل در بر میگیرد.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
ورزش دقیقاً که میگه ضامن صحت و سلامتی است واقعیت داره و به خاطر آن ساختن در بین اجتماع و در بین مردم باید هر عضو خانواده رو به ورزش بیاره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شید. شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند ناامنی ها، مشکلات تکنیکی در کمیسیون و حضور کمرنگ ناظران خارجی آزمون های جدی در برابر انتخابات پیش رو اند. مسئولان این نهادها از کمیسیون های انتخاباتی، حکومت و نیروهای امنیتی خواستند تا پروسه انتخابات بی‌طرفی‌شان را حفظ کنند. نورالله شایان جزئیات بیشتر را در این مورد از کابل گزارش میدهد.
در حالی که ساعت‌های محدود تا آغاز روند رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری مانده، اما هنوز هم نگرانی‌های از چالش‌ها در برابر این روند مطرح هستند. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، در یک نشست خبری در کابل گفت جامعه جهانی برای برگزاری بهتر انتخابات باید با کمیسیون‌ها همکاری کند.
جامعه جهانی به حمایت سیاسی از روند انتخابات ادامه دهد. برای این که بعد از انتخابات بحث‌های تکنیکی و شمارش آرا آغاز خواهد شد، باید جامعه جهانی از آن نظارت جدی کند تا انتخابات وارد بحران نشود.
آقای رشید گفت مشکلات تکنیکی در کمیسیون ها و ارائه معلومات اندک به مردم درباره بایومتریک روند برگزاری بهتر انتخابات را زیر سوال برده است. از سوی دیگر بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان یا تیفا میگوید در حالی که در مجموع 5300 ناظر را در روند انتخابات استخدام کرده، اما حضور کمرنگ ناظران بین المللی باعث نگرانی جدی است. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس این بنیاد:
نبود ناظرین خارجی حداقل در داخل کمیسیون‌ها که کمپاوندهای بسیار کلان هست این میتونه یک چالش کلان باشه برای که تقلب هم در اینجا صورت بگیره، مهندسی هم در اینجا صورت بگیره.
از سوی هم بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا اتباع در یک نشست خبری در کابل نگرانی های مشابه را با رسانه ها در میان گذاشته است. اما کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به این نگرانی ها می گوید برای برگزاری انتخابات شفاف مسئول و سراسری با تمامی نهادها هماهنگی شده است. میرزا محمد حق پرست یکی از سخنگویان این کمیسیون به رادیو آزادی گفت:
در بخش بایومتریک ما با حمایت های گروپ های تخنیکی بین‌المللی تانستیم که مشکلات تخنیکی را از بین ببریم و 1,25,000 ناظرین امرای کمیسیون مستقل انتخابات ثبت شده و کارت های نظارت گرفته.
نهادهای ناظر انتخاباتی در حال این نگرانی ها را مطرح می کنند که قرار است انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه ششم میزان در سراسر کشور برگزار شود.
دو روز تا انتخابات. تحولات انتخاباتی لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
طوری که لحظات قبل شنیدید، شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند ناامنی ها، مشکلات تکنیکی در کمیسیون و حضور کمرنگ ناظران خارجی آزمون های جدید در برابر انتخابات پیشروند. همکارم نورالله شایان با موسی فریور استاد پوهنتون کابل و کارشناس سیاسی صحبت کرده در مورد این آزمون ها توضیحات بیشتر از وی خواسته است.
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه شرایط و اوضاع و احوال می برای یک انتخابات شفاف، عادلانه و سراسری وجود نداره که آقای غنی مصمم است که انتخابات بر قیمت برگزار کنه و بدون مد نظر داشته تشویشایی که شما عنوان کردین و عذاب سیاسی و جامعه مدنی و نهادهای ناظر انتخاباتی. این بحث کاملا علیحده است. اگر قرار می بود که ما یک حکومت مسئول و پاسخگو می داشتیم، بعد شرایط لازم بر انتخابات فراهم می ساخت. و اگر قرار باشه که انتخابات برگزار شود، تقلب یک امر حتمی و جدی است، به خاطری که سیستم بایومتریک که یا گفتن که از استفاده میکنیم، خود کمیسیون انتخابات و ناظرین انتخاباتی و نهادهای ناظر بین‌المللی میگن که این سیستم کارآمد نیست و به شکل آنلاین فعالیت نمیکنه و طبعا مداخله در امکان پذیر است.
بله. چرا از دید شما در کمیسیون های انتخاباتی و در سیستم انتخابات اصلاحات نیامد و مشکلات تکنیکی حل نشد؟
اما خب ما خب باید حقیقت تلخه بپذیریم که اعضای کمیسیون انتخاباتی اکثرا افراد فاقد تجربه و فاقد مسلک لازم در امور انتخابات هستند و این گزینش و چینش بر اساس سلیقه‌های سیاسی اکثر هم دو تیم آقای عبدالله و غنی صورت گرفته.
احتمال مداخله حکومت و دسته های انتخاباتی در کار کمیسیون مستقل انتخابات چقدر محسوس میشه از دید شما؟
هرگز این کمیسیون ها مستقل نیستن و غیر جانبدار نیستن و نمیتونن با دور از اعمال و نفوذ حاکمیت شمارش آرا را انجام بدن و بیان نتایج مقدماتی و نهایی نتایج انتخابات بپردازن.
مصاحبه همکارم نورالله شایان را با موسی فریور استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر سیاسی افغان در مورد آزمون های موجود در برابر انتخاب پیشرو از رادیو آزادی شنیدید.
انتخابات ششم میزان. شرکت در این انتخابات برای شما چقدر مهم است؟ منتظر پیام هایتان هستیم. 0700-08-46-20.
دو ماه دور مبارزات انتخاباتی و آمادگی های کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات چگونه گذشت؟ عملکرد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در مبارزات انتخاباتی چگونه بود؟ آزمون‌های امنیتی تا چه حد بر مبارزات انتخابی تأثیرگذار بوده است؟ در این گزارش تفصیلی نصرت پارسا به دستاوردها و آزمون‌ها در مراحل قبل از برگزاری انتخابات یک نگاه کوتاه افکنده است که با هم می‌شنویم.
محمد فرید
چند سال میشه اینجا با استرسازی میکنید؟
تقریبا 48 سال.
محمد فرید در یک از پس کوچه های کارته سخی در کابل از 48 سال به این سو با استرسازی میکند. 54 سال سن دارد و نانآور خانواده 8 نفری است. او در 3 انتخابات پیشین رای داده است. هرچند این مرد میگوید تا حال هیچ تغییری در دسترخانش نیامده، اما آماده است در انتخابات ششم میزان رای دهد. او میگوید نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در 2 ماه مبارزات انتخاباتیشان هیچ برنامه قناعت بخش ارائه نکردند. محمد فرید انتقادش این است که نامزدان این انتخابات در 2 ماه مبارزات انتخاباتی تا این که برنامه هایشان را به مردم توضیح دهند بر هم دیگر تاختند و کنایه گفتند.
این گپا که از کوچه و بازار را گیرتند اگر و خطرشان فکر باشند این گپا را ارزش نمیدانند. چرا که ما این ملت شاد بگیره؟ این بیسواده ای که مثل ما و آدم ها شاد بگیره؟ فقط مثلا کریگه خواهد کم میزنند و در تخریب میکنند کریگه خواهد پیشری مردم پیش برده دلیزن. یعنی درست هست؟ انتخابات خواهد 5 سال بعد اوی طولانی است. این که برای سال انتخابات باشه دیگه سال بگونه 5 سال بعد دیگه باز انتخاب باز انتخابات کار کنن که همیشه مردم رو به پای رای استاد جان کرد رای بده.
بر اساس جدول زمانی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، مبارزات انتخاباتی نامزدان این انتخابات در حدود 2 ماه پیش در 6 اسد آغاز شده بود. نهادهای ناظر بر انتخابات میگویند نامزدان انتخابات ریاست جمهوری فرصت خوبی را که برای توضیح برنامه‌هایشان داشتند از دست دادند. از سوی هم این مبارزات انتخاباتی کم رنگ تر از انتخابات های دور پیش خوانده شده است.
از اوایل که
سمیرا رسا سخنگوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید بنابر دلایلی از جمله گرم بودن بحث های سال در زمان مبارزات انتخاباتی این مبارزات کم رنگ بودند. او میگوید بنابر کم رنگ بودن این مبارزات ممکن مردم بر اساس قومیت و یا رابطه های شخصی و حزبی بر نامزدان رای دهند نه بر اساس برنامه.
ما را اینجا نگران میسازه که مردم باز هم نظر به سمت، نظر به قوم و نظر به چهره افراد شاید رای خود را بر صندوق ها بریزن، نه نظر به برنامه هایی را که نامزدان در جریان مبارزات انتخاباتی خود با مردم شریک بسازن. و حتی در قسمت زیادی از ولسوالی های بعضی ولایت ها که این نامزدان را کسی نمیشناسد، فقط در چند ولایتی که حتی ما از زابل نمیتونیم نام ببریم که در مرکز زابل در قلات فقط 2 پوستری از 2 کاندید ریاست جمهوری که دکتر صاحب خانی و دکتر صاحب عبدالله بوده این نصب شده.
در کنار کمرنگ بودن مبارزات انتخاباتی، دوره 2 ماه این مبارزات با چالش های امنیتی نیز روبرو بود. پیش از این برخی از دسته های انتخاباتی گفتند به علت مشکلات امنیتی نتوانستند به بسیاری از بخش های افغانستان سفر کنند و مبارزات انتخاباتیشان را به پیش ببرند. همچنان در این دوره حداقل 2 رویداد بزرگ امنیتی اتفاق افتاد. در آخرین مورد در حمله انتحاری در یک از گرد همایی های انتخاباتی در ولایت پروان 29 تن کشته شدند و 42 تن دیگر زخم برداشتند. پیشتر از آن در هفته نخست مبارزات انتخاباتی دفتر امرالله صالح معاون اول محمد اشرف غنی در دسته انتخاباتی دولت ساز مورد حمله قرار گرفت که در این رویداد 20 تن کشته شدند و 50 تن دیگر هم زخم برداشتند. فیفا میگوید این 2 حمله و تهدیدهای دیگر امنیتی نیز بر حضور گسترده مردم در گرد همایی‌های انتخاباتی بی اثر نبودند. از سوی هم تهدیدها و چالش‌های امنیتی بر آمادگی‌های کمیسیون مستقل انتخابات نیز تاثیرگذار بودند. کمیسیون مستقل انتخابات مرحله انتقال مواد انتخاباتی به مراکز ولایت‌ها را 3 روز پس از تاریخ تعیین شده در جدول زمانی به پایان رسانید. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید همچنان این کمیسیون موفق نشد تا لست مرحله ثبت نام تقویتی رای دهندگان را در مراکز رایدهی نشر کند. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشا این کمیسیون در این باره به رادیو آزادی گفت
چه اگه مونگونه شو کرده چه تقویتی ثبت نام چه کلا مونگو کن او دغا بیرد مراکز که نشر کن متاسفانه چه مونگ تا پو وقت ساده دی ولایت مواد انتقال نشون مونگونه شو کرده دغا مورد چه اونور مونگ طول محلویش تدبیر کرده دا بستبندی دیر منظم شده دا و دارنگ انتقالات بخش شکل بند روان.
چالش های امنیتی بر باز بودن مراکز رای دهندگان نیز تاثیر گذاشت. هرچند وزارت های داخله و دفاع افغانستان از آمادگی های امنیتی برای انتخابات خبر دادند، اما شمار مراکز رای دهی در این انتخابات به اندازه چشمگیر کاهش یافت. در انتخابات پیش شمار مراکز رای دهی بیش از 7000 بود، اما در انتخابات پیش رو این شمار به حدود 5300 کاهش یافت که در آخرین مورد بر اساس اعلان وزارت امور داخله از میان این شمار مراکز رای دهی 4942 مرکز را تامین امنیت خواهد کرد. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید ممکن با بسته شدن این مراکز رایدهی سرتاسری بودن انتخابات زیر سوال برود. سمیرا رسا سخنگوی این نهاد:
کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است در هماهنگی با شرکا و همچنان نهادهای ذینفع در انتخابات زمینه را مساعد بسازد بر حضور سرتاسری شهروندان در انتخابات، که متاسفانه تهدیدات امنیتی شاید که بیشتر مانع شود بر مشارکت عمومی مردم.
مؤسسه انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید نهادهای حکومتی، نامزدان و حکومت برای به دست آوردن اعتماد مردم بر انتخابات کارهای بنیادی نکردند. زبیر حبیب زاده سخنگوی این مؤسسه برای رادیو آزاد میگوید تقلب در انتخابات قبلی و نیز عملی نشدن بسیاری از وعده های حکومت به مردم پس از انتخابات 2014 از عواملی هستند که مردم را نسبت به انتخابات بی‌اعتماد ساختند. نظارت بر انتخابات از موارد دیگری است که در انتخابات پیش رو نگران کننده خوانده شده است. برخی نهادهای ناظر بر روند انتخابات به شمول فیفا و تیفا شمار ناظرانشان را در این انتخابات کاهش دادند و علت آن کمبود منابع مالی گفته شده است. زبیر حبیب زاده سخنگوی مؤسسه انتخابات شفاف افغانستان میگوید با وجود مشکلات مالی آنان تا حدود 4500 ناظر را برای نظارت انتخابات تعیین خواهند کرد.
متاسفانه این بار جامعه جهانی حمایت‌های لازم را از برنامه نظارتی نداشته و ما هیچ نوع کمک مالی یا هم حمایت‌های دیگری که بتونه ما در سراسر افغانستان ناظرهای بیشتر استخدام بکنیم نداشته، اما باز هم ما به عنوان یک نهاد ملی تلاش خود را کردیم تا روی 4500 ناظر که در روز انتخابات در سراسر افغانستان کار خواهد کردند و از پروسه ملی انتخابات نظارت خواهد کردند.
اما آنچه میتواند انتخابات ریاست جمهوری را با انتخابات پیشتر در سال 2014 متفاوت سازد استفاده از دستگاه بایومتریک برای رای دهندگان است. هرچند برخی نهادهای ناظر بر انتخابات و جریان‌های سیاسی از چگونگی کاربرد این دستگاه انتقاد می‌کنند، اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید استفاده از بایومتریک بسیاری از راه‌های تقلب را محدود ساخته است. به گفته حبیب الرحمن ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، در انتخابات پیش‌رو لیست رای دهندگان تغییر کرده و معلومات هر رای دهنده در وبسایت کمیسیون نشر شده است. با این همه چالش‌ها و پیشرفت‌ها، قرار است چهارمین انتخابات ریاست جمهوری به روز شنبه، ششم ماه میزان برگزار شود.
سرنوشت شما در دست شما.
رئیس جمهور آینده کشور ما باید بر ما صلح بیارد.
از رئیس جمهور ما می‌خواهیم که با ما کار بکنه.
رأی ما سرنوشت ساز است.
پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با رادیو آزادی همراه باشید.
در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دو روز محدود باقی مانده است، امنیت مراکز رایدهی در روز انتخابات یکی از موارد اساسی خوانده می شود. وزارت داخلی افغانستان می گوید ده ها هزار تن از پرسنل نیروهای مشترک امنیتی افغان برای تأمین امنیت مراکز رایدهی توظیف شدند. همکارم جاوید حسنزاده با مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صحبت کردند. نخست از وی در مورد چگونگی توظیف این نیروها در مراکز رایدهی پرسیده است.
ما به تعداد 72 هزار نیروی ملی امنیتی و دفاعی را مکلف به تأمین امنیت روز انتخابات ساختیم. روز قبل ما اونا را پرستادیم تا مشکلی به وجود نده. ما سه مراکز داریم. مراکز نرمال ما و تحرید پایین ما 4 تن پلیس ملی از دیروز به مراکز فرستاده شده. مراکزی که تهدیدات متوسط بوده 6 نفر پلیس ما فرستادیم، 1 نفر کارمند امنیت ملی، 2 نفر از خانم‌ها و 2 نفر از مهارم شد. در مراکزی که تعداد تهدیدات امنیتی نسبتاً بلندتر است از 8 تا 12 پلیس فرستاده شده، 1 تن کارمند امنیت ملی، 2 نفر از خانم‌ها و 2 نفر از مهارم شد. حدود 40 هزار تن پلیس در مراکز فعال انتخاباتی و دفاتر کمیسیون انتخاباتی تعبیه شدن. امنیت دفاتر کمیسیون انتخاباتی در سراسر کشور به قطعات خاص مخورده شده.
حالا این موضوع تامین امنیت شما در مراکز گفتین، نیروهای امنیتی تنها امنیت مرکز هم میگیرن یا مو منطقه که مراکز در وجود داره؟
ببینیم، طبیعتاً که ما امنیت عمو منطقه را مد نظر گرفتیم به این مفهوم که یکی امنیت بالفعل است یکی امنیت بالقوه است. امنیت بالفعل ما امی بود که ما به شما گفتم در این مرکز اینا خبر نیروی امنیتی کار میکنه، اما این تعداد را که ما به شما گفتم ما 4942 مرکز داریم و برای فکر کنیم هر مرکز 4 پلیس بره بازم ما 72000 نیروی امنیتی را خود پوره نمیکنه. طبیعی است که متواقی شما به خاطر تامین امنیت منطقه فرستادیم و اینا مستقر شدن در اون مناطق. این امنیت گرفته شده تا مردم دلشان جمع باشه به خاطر آرام از خانه خود بیرون شده بتونن تا مرکز و محل داشته بتونن. در غیر او تنها امنیت یک مرکز را گرفتن نفس نمیکنم فایده ای داشته باشه و نگرانی مردم هم همی است. ما برای اونها اطمینان میدیم که در پهلویی که مرکز و محل رایدهی امنیتش گرفته شده تامین امنیت مناطق هم صورت گرفت.
یکی از شکایت‌ها در انتخابات قبلی همی بوده که گویا بعضی مردم از طرف نیروهای امنیتی اذیت و آزار میشدن و یا با اونا کدام مشکل روبرو میشد. در این انتخابات شیوه تعیین نیروهای امنیتی در مراکز چگونه است و چقدر اینا با مردم همکار خواهد بودن؟
از طرف رهبری جدید وزارت داخلی کشور نیروهای امنیتی به گونه بسیار صریح و جدی هدایت داده شده که با رفتار خوب با رفتار قانونی مردم را تلاشی بکنن، مراکز و محلات را امنیتش را بگیرن و هیچ نیروی امنیتی، هیچ سرباز ما حق توهین و تحقیر مردم افغانستان را نداره که اونو میانده یک پروسه ملی اشتراک میکنن. مسئله بسیار مهمه که ما این مسئله کار کردیم و بی‌طرفی نیروهای امنیتی است که در گذشته قسمی که شما یادآوری کردین شکایت های وجود داشت. با مجردی که یک تن از سربازای ما رو ببینیم که اونا کمپاین میکنن در زمان رسمی به یک کاندید مشخص با اونا برخورد قانونی صورت میگیره و نظر به قانون مجازات خواهد. اگر همکاری همه جانبه باشه و همه ما دست به دست هم داده پروسه ملی را مدیریت بکنیم تا باور داشته باشیم که هیچ مشکلی حتی جزئی ترین مشکل هم به وجود نخواهد آمد.
مصاحبه همکارم جاوید حسنزاده را با مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان در مورد چگونگی توظیف نیروهای امنیتی در مراکز رایدهی از رادیو آزادی شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
باز هم در موضوع انتخابات باقی میمانیم و طوری که شنیدید تأمین امنیت مراکز رایدهی یکی از آزمون‌های اساسی در روز انتخابات شمرده می‌شود. مقامات محلی ولایت جوزجان نیز از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خبر دادند. می‌گویند انتخابات در فضای امن در ولایت جوزجان برگزار خواهد شد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
لطف‌الله عزیزی والی جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت 55 مرکز رایدهی در این ولایت فعال است و آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات را دارد. وی گفت امنیت انتخابات را در جوزجان نزدیک به 5000 نیروی امنیتی و دفاعی تامین می کنند.
از جمله تقریبا 4 ولسوالی ما مواد حساس و غیر حساس از طریق هوا انتقال یافت و به 5 ولسوالی دیگر هم از طریق زمین مواد انتقال یافت و در مراکز جابجا شده. همچنان کارمندهای انتخابات هم در مراکز که می گفته شد در اونجا اینا انتقال داده شدن و در ساحه‌هایی که توظیف بودن جابجا شدن، ان شاء الله آماده خدمت هستند.
والی جوزجان افزود با وجود تهدیدهای امنیتی شدید از سوی مخالفین مسلح دولت، اما باز هم مردم با اشتیاق فراوان به پای صندوق‌های رای می‌روند تا رئیس جمهور آینده خود را انتخاب کنند. والی جوزجان گفت تنها ولسوالی خماب این ولایت که از یک سال به این سو در کنترل طالبان است، در آن ولسوالی انتخابات صورت نمی‌گیرد.
شما میفهمید که انتخابات که صورت نمیگیره و خماب است که در اونجا با سایت نداریم. دیگر در تمام ولسوالی‌ها ان شاء الله انتخابات میشه و بعضی مراکز در بعض قریه‌ها در بعض جایی که فرضاً او انتخابات صورت نمیگیره، برای براتون پیشتر گفتم که از جمله 7 مرکز ما مسدود فعلا میباشه که از جمله باز خماب شامل.
والی جوزجان خاطر نشان ساخت مخالفان مسلح دولت افغانستان همیشه در تلاش برای برهم زدن مشارکت ملی مانند انتخابات بوده و گروه طالبان نیز مانع شرکت مردم در انتخابات هستند. اما مردم در شهر شبرغان و ولسوالی های این ولایت تاکنون علاقمندی خود را برای شرکت در انتخابات نشان دادند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
آقای جعفری که محل اقامتش را ننوشتم می نویسد تلفات افراد ملکی مردم افغانستان را نگران ساخته است. اسمت الله افغانیار از ولایت هلمند می نویسد به انتخابات زیاد باور ندارم، انتخابات قبلی با تقلب همراه بود. نور احمد افغان از ولایت نادلی ولایت هلمند می نویسد ما به زودی رای خواهیم داد اما به شرط آن که امنیت تامین شود. به این ترتیب رسیدیم به این برنامه رادیو آزادی. ساعت 5:30 عصر. آل توجه کنید به سرخط چند خبر مهم که آن را همکارم مقیم نایب ارائه می کند.
سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد افزایش تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده و از طرف های درگیر جنگ خواست تا در جنگ باید به مسئولیت مردمان ملکی توجه کنند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید آنها با تمام قوت از مراکز رایدی انتخابات ریاست جمهوری محافظت میکنند. انتخابات ریاست جمهوری پس فردا شنبه در افغانستان برگزار میشود. والی غزنی میگوید نیروهای امنیتی افغان در ظرف 24 ساعت گذشته 24 شورشی را کشتند. وحیدالله کلیمزی امروز به رادیو آزادی گفت این شورشیان در عملیات قوای کماندوی افغان در نقاط مختلف این ولایت کشته شدند. ژاک شیراک رئیس جمهور پیشین فرانسه به عمر 86 سالگی درگذشت. این خبر را خانواده او امروز اعلان کرد. آقای شیراک دو دوره رئیس جمهور فرانسه بود. سرپرست اداره استخبارات ملی امریکا امروز در ارتباط به رسیدگی به شکایات در برابر نمایندگان ایالات متحده حضور خواهد یافت. این شکایت که تاکنون محتوای آن افشا نشده اما سبب استیضای رئیس جمهور خواهد شد. و روسیه میگوید 56 نفر زمان جرأت برداشتند که یک طیاره بوئینگ مسافربری در غرب سایبریا در شهر بارونویل نشست اضطراری کرد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را همکارم نورالله شایان پیشکش می کند و به تعقیب آن برنامه یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه را با هم می شنویم.
تیم باسکتبال با ویلچر افغانستان حریف لیبیایی خود را شکست داد. کبیر خوشبین سخنگوی پارالمپیک افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این مسابقه در میدان بین المللی حنا لاهوت برگزار شد. به گفته او تیم افغانستان تیم حریف را 90 در برابر 60 شکست داد. آقای خوشبین افزود این نخستین مسابقه تیم افغانستان است و قرار است در دومین بازی در برابر فلسطین قرار گیرد. این رقابت ها میان 5 کشور به میزبانی لبنان برگزار شده و 7 روز ادامه می‌یابد. قرار است 3 مسابقه یک روزه میان تیم‌های کرکت سریلانکا و پاکستان فردا در کراچی آغاز شود. تیم کرکت سریلانکا پس از مدت زیاد به پاکستان رسیده و قرار است در برابر تیم پاکستان 3 مسابقه یک روزه و 2 20 اوره داشته باشد. کاپیتان های هر دو تیم از آمادگی های کامل برای برگزاری مسابقات سخن گفتند. این در حال است که 10 سال پیش تیم سریلانکا در میدان قذافی در لاهور پاکستان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت که چند بازیکن در آن زخمی شدند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امیدوار هستیم که صحت داشته باشید و شنونده رادیو آزادی باشید. در برنامه این هفته در مورد حقوق طفل حرف میزنیم که حقوق طفل شامل کدام بخش است، تا چی اندازه در این زمینه کار صورت گرفته و چه باید کرد تا حقوق طفل در افغانستان نهادی نشود. این موضوع را با سید سمی هاشمی مسئول محافظت از اطفال در دفتر یونیسف به بحث میگیریم. اما قبل از اینکه بحث را آغاز کنیم نظریات تنی چند از شهروندان را پیرامون موضوع میشنویم.
موی بستم از سرای خوجه. حقوق طفل دیگه در طرف های ما که از در اطراف ما حقوق طفل زیادتر مراعات میشه، دیگه قسمت ها را نیفهم خود در طرف خود ما خود طفل دیگه یک 70-80% ما راحت میکنن امی چیه که نهادهایی که اومده سر از نمیا یک 50% رول مثبت تاثیر کرده دیگه دقیقا زیادتر نه خود طرف های نال درج مختلف داره دیگه در قسمت نظر به اونم جامعه و مردمش می باشه دیگه که چقدر اطفال خوب زندگی میکنه چقدر در شرایط بد زندگی میکنه.
آزیتا هستم یکی از دانشجویان دانشکده اقتصاد یکی از پانتونه خصوصی طفل به دنیا می حقوقشی است که باید تغذیه درست شوه و عموم نیازهای اولیه طفل باید مراد شوه که بارد از خوراک است پوشاک است و مسکن است که باید ای در نظر گرفته شود بعد از او حقی که بالای فامیل داره ای است که امی درست در فامیل تربیه شوه و مثل بزرگا برش احترام قائل شوند و همچنان کوشش کنند که با طفل قسمی رویه کنند که بر از او بتانه که اعتماد به نفس خوبتر پیدا کنه و بعد از او همچنان تعلیم و تحصیل درست است که باید خانواده ها کوشش کنن که تحصیلشان خوبتر شوه و بالای تحصیلشان بیشتر کار کنن. خانواده میبینیم که می اطفال خود روان میکنن میرن و کار میکنن که خودش باعث از این میشه که می طفل زیر سوال بره.
بعد از حکومتی که جدیدی که ما شما آغاز کردیم یعنی از حکومت انتقالی تا اکنون که ما شما در جریانش هستیم قبلا خشونت بالای اطفال زیاد بود ولی حالا بخصوص کسایی که در شهر نشین هستند اونا ما میبینیم که حقوق اطفالشان یک عده برآورده میسازند و برای اونا حقوقشان میتا ولی در ساعات دوردست از شهر که میریم میبینیم که خشونت بالای از اون رو دیده میشه.
خب شنوندای عزیز، حالا بحث ما را با جناب سید سمی هاشمی مسئول بخش محافظت از اطفال در دفتر یونیسف آغاز میکنیم. هاشمی صاحب اگر بگوین که حقوق طفل شامل کدام بخش ها میشه؟
حقوق طفل تمام نیازمندی های انکشافی طفل در بر میگیره، به مرور زمان تغییر میکنه. در مجموع حقوق طفل 4 اصل اساسی داره که 4 اصل اساسی تمام حقوق طفل در بر میگیره که میتونیم بگیم یکیش عدم تبعیض است که باید با اطفال تبعیض صورت نگیره بنابر جنسیتش، بنابر ای که
کی دختر است یا ای پسر است،
بچه است یا از دگاهی که کدام قوم است، از کدام ولایت است، از کجا است. همه ای اطفال باید همه خدمات را که ما یا دولت های مربوط آماده می سازند بدون تبعیض برای همه ای اطفال کشور آماده بسازند. مسئله دوم یا اصل یا اساسات دوم این حقوق مصلحت اولیای طفل است که در تمام مسائل که تصمیم گرفته میشه که طفل از او متاثر میشه باید مصلحت اولیای طفل در نظر گرفته شه که آیا تصمیمی که گرفته میشه برای حال و آینده طفل مؤثر است یا نه. هر آن تصمیمی که طفل متاثر میسازه باید مصلحت اولیای در نظر گرفته شه و بر اساس مصلحت اولیای طفل او تصمیم گرفته شه. موضوع سوم حق بقا و انکشاف طفل است که مسائل اهمیت حیاتی تأمین دسترسی اطفال به خدمات است، به مسائل رشد و انکشاف است که این مسائل بقا و صحت و انکشاف که تعلیم تربیت شامل میشه اینا چیزهای بسیار اساسی است که باید بر اطفال در نظر گرفته شود. این هم به این معنی نیست که تنها مسئله صحی مطرح است، در این مسئله روانی است، مسائل فیزیکی است
و تعلیم و تربیت است.
بله، تعلیم و تربیت که چطور طفل بتونه به شکل بهتر و خوبترش رشد بکنه و بتونه به ظرفیت کامل خود برسه.
بله.
موضوع چهارم یا اساسات چهارم کانونسیون مشارکت و احترام به نظر اطفال است. در هر تصمیمی گرفته میشه، در هر بحثی که صورت میگیره باید با اطفال مشوره صورت بگیره، نظر اطفال خواسته شود که خود در اعتماد خودی طفل رول بسیار مهم دارد. ارتباط با این میگیره که پختگی طفل در نظر بگیریم. اطفال نظرات بسیار خوب در مورد خود دارند، خودشان میدانند که چی برشان خوب است. یک تحقیق در سالهای 2004 و 2005 در کابل به نام پروژه کابل انجام شد، در او ما تصور نمی کردیم چون یک تحقیقی بود، تحقیق اشتراکی با اطفال بود، سوال از قبل وجود نداشت. و طفلا را که می گفتن که از چی راز داره، او می گفت که مثلا در بعض جاها چه قویا کندگی بود، ما از اینجا می ترسیم، مثلا ما از بعض حیوانات ولگرد که در کوچه ها حراس داره، در کس متوجه
سیلا ولگرد،
بله، چون طفل خودش می فهمه که واقعا از چی حراس داره، از چی می ترسه، چی برش جای تشویش است.
آمار ارقام به شما وجود داره که اطفال چقدر حقوقشان نقص میشه در افغانستان؟
در این خو شک نیست که تطبیق حقوق طفل به خصوص در شرایط فعلی افغانستان یک مقدار چالش ها و دشواری های خود داره. این به این معنی نیست که کار صورت نگرفت، کار خیلی زیاد صورت گرفته، اما نیاز به کار بیشتر است که باید انجام شود. ارقام مثلا نشان میده در تحقیقی که انجام شده، یک تحقیقی که در سال 2011-2012 از ملتی کلستر سروی که انجام شده نشان میده که تقریبا 76% اطفال در خانواده ها و در مؤسسات دیگه مورد خشونت قرار میگیرن. این خودش یک مشکل بزرگ است که نباید، یکی از حقوق طفلی است که نباید اطفال مورد مواجه شون با خشونت. مثل قبلا گفتیم در بخش از اینکه چاره است، هست یکی هست که چطور طفل، یاد حقوق طفل صحبت کردیم که طفل از خشونت، سوء استفاده، استثمار و چشم پوشی باید محافظت صورت بگیره. بنابراین خودش یک مشکل کلان است که وجود داره. مثلا آروسی در سن خرد و در طفلیت خودش یک مشکل است. تعداد اطفال زیاد است که دسترسی به تعلیم و تربیت ندارند. مثلا مسئله کار اطفال است
که کار شاقه،
بله، کار شاقه اطفال است که تعداد زیاد اطفال به این تقریبا 29% است که به این مشکل مواجه هستند. یا مشکلات است که وجود دارند، اما کارهای زیادی هم صورت گرفته. مثلا میتونیم چند مثال عمده را بدیم. یک مثالی است که در گذشته ها پیش از سال 2002 وقتی ما بحث از اطفال شامل مکتب میکردیم از چند صد هزار صحبت میکردیم، اما خوشبختانه که از 7 میلیون و 8 میلیون صحبت میکنیم که یک پیشرفت قابل ملاحظه است که تعداد زیادی اطفال شامل مکتب است. خب به این معنی نیست که همه اطفال است، هنوز هم اطفال است که دسترسی به مکتب نداره، بنابر عوامل مختلف،
ناامنی است مثلا، مشکلات دیگه وجود داره،
مشکلات دیگه ممکن اقتصادی باشه که اطفال هنوز هم دسترسی به مکتب ندارن تعداد از اطفال. اما انکشاف بسیار خوب صورت گرفته در طول این مدت که بیشتر یاد بود 8 میلیون طفل شامل مکتب شدن. اگر ما مقایسه بکنیم تحقیق 2011 و 2012 را با 2017 که ALCS انجام داده، مثلا در مورد عروسی اطفال در اون نشان میده که 46.5% اطفال که زیر سن 18 هستند ازدواج کردند، اما در تحقیق 2017 نشان میده که این رقم به 28.5% رسیده. خودش نشان میده که در حدود تقریبا 50% کاهش پیدا کرده. این نتیجه کارهایی است که انجام شده، کارهایی است که دولت افغانستان، کارهایی است که مؤسسات غیر دولتی افغانستان، مؤسسات ملل متحد یک جا با هم کار کردن و تانستن یک تغییر خوبی را در وضعیت اطفال افغانستان به وجود بیارن.
بله،
مثلا قوانین تازه جور شده که برای محافظت اطفال، مثلا شما شاید و ایسی میدیا در جریان باشین که قانون جدید محافظت حقوق اطفال فعلا به حیث یک قانون وجود داره که در حالت تطبیق است و کمیسیون ملی و کمیسیون تکنیکی در سطح ملی و در سطح ولایتی ایجاد شده برای تطبیق قضیه.
برای نهادی نشدن حقوق طفل چی کار شوه که همه به این مسئله توجه کنیم تا این مسئله نهادی نشوه در جامعه؟
سه اصل مهمه که نیاز است که وجود داشته باشه تا بتانه قابل اجرا شوه که حقوق بیشتر نهادی نشود، که یا خوشبختانه یک مقدار وجود داره اما یک چطور تقویت پیدا بکنه. مثلا یکی ای است که سازمان های خیر دولتی و داوطلبانه وجود داشته باشه در ارتباط از اینکه چطور در مورد حقوق اطفال کار بکنن، سطح آگاهی جامعه را بلند بکنن، سطح آگاهی
خانواده ها
را از همه اقشار جامعه را بلند ببرن. تا حقوق طفل در هر نقطه هر کسی که با طفل مواجه میشه حقوق طفل رعایت و مراعات میکنه. بخش دیگه ای که وجود داره ای که حامیان اصلی اطفال در خود ادارات دولتی و حکومتی باشه که خوشبختانه هم وجود داره فعلا. مثلا به اساس ازم قانون پیشتر قبلا صحبت کردم یک کمیسیون ملی وجود داره که منصب دوم رئیس جمهور درستش است، کمیسیون تکنیکی ملی وجود داره که وزیر کار عمومی اجتماعی درستش است و اعضایش مردمای معین صاحبا هستن و در سطح ولایتی تحت ولی صاحبا است که رئیس های تمام ارگان‌های دولتی شامل از هستن که بتونن قانون تطبیق بکنن و اطفال تا بتونن از حقوقشان واقعا مستفید شوند. بخش سیومی است که گزارش دهی است، چون دولت افغانستان کنوانسیون حقوق طفل به او الحاق کرده و هر 5 سال گزارش دوره‌ای را باید بدهد که خوشبختانه سال گذشته هم اولین گزارش دوره‌ای که بعد از امو راپور ابتدایی دادن با کمیسیون حقوق طفل در ژنوا روان شد که کدام کار را صورت گرفته در افغانستان. این خودش یک آگاهی است، خلاها را پیدا میکنن، چالش ها را پیدا میکنن و کارهایی که صورت گرفته کدام کار است و کدام کارهایی مانده که اینا خودش بعضی کارهایی است که تحت آبز گذاشته شده کار ادامه دارن. امیدوار هستم که دقت بیشتر شوه و بهتر شوه تا بتونیم حقوق طفل را به مو تصوری که است اطفال به حقوقشان برسن تا بتونن ظرفیت کامل خود رشد و تکامل بدن.
خیلی ممنون هاشمی صاحب. شنونده های عزیز، به امید روزی که در هیچ نقطه از افغانستان حقوق طفل نقص نشه و اطفال ما مانند اطفال سایر کشورها از حق و حقوقی که داره برخوردار شوه، برنامه امروز ما هم به پایان میرسه. خداوند یار و مددگارتان، شب و روزتان خوش.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به آشیانه خوش آمدید. در این برنامه موضوعی را تقدیم می کنیم که برای روح و روان ما فواید زیاد دارد و عملی کردن آن هم خیلی کار آسان است. پس از شما می پرسیم آیا روزانه زمانی را برای ورزش و فعالیت بدنی خود و خانواده ایتان اختصاص می دهید یا خیر؟ شاید شما که ورزش نموده باشید و از صحت و سلامتی کامل برخوردار باشید، گپ ما را حتما تایید می کنید. در آغاز این برنامه سر زدیم با یکی از کلب‌های زنانه و همکارم مهری انوری گفت و شنود را با یکی دو خانم ورزشکار انجام نموده که میشنوید. بعد از آن در رابطه با موضوع فرهنگ سپورت یا ورزش در خانواده ها گزارش را تقدیم میکنیم. پیوسته آن پارچه تمثیلی نیز به ارتباط موضوع ارائه میگردد. با ما باشید.
سرعت بفرماین، خود معرفی کنین.
اسمم مسعود است، باشنده عزیزی فلازا.
خودت در کدام تایم میایی به کلب ورزش کردن؟
تایم چی میایم دیگه؟ صبح کی 8 میایم تا 9:30 در وقت کمی چی شدیم دیگه؟
بیکار شدیم
برای
خودت که به سپورت میایی در کلب، آیا از طرف خانواده کدام ممانعت یا ای که وقت پیدا میکنین بیاین به کلب سپورت کنین؟
خانه خو یک ذره چی میکنن، ممانعت میکنن، خو ما یک ذره باز میایم دیگه به خاطر بسیار به صحت ما فایده کردن.
کدام ورزش ها را کار میکنید اینجا؟
زد ماشین هم کار میکنم، تینس، فیتنس.
چقدر مدت شده خودت به این کلب میایی ورزش میکنی؟
4 ماه میش.
دمی 4 ماه آیا تغییرات دیدین در خودتان؟ زیاد. میشه بر ما بگوین که روز اول آمدین مثلا چقدر وزن داشتین؟
والا روز اول که آمده ما در خودت آینک سعی میکردیم بیخی رقم تشویش میشدیم. این سر راه ما تاثیر کرده بود که ما چرای تو راستیم. وزن زیاد از سگی چی از سگ حال ما زیاد تغییرات کردیم.
مثلا چقدر بود وزنت؟ حالا چقدر شده؟
بودم دیگه 80 بودم، حالا 70 شدیم.
وزنت کم شد، بازم ورزش ادامه بدید؟
حالا ادامه میتونم اگه موافقی فامیل باشه.
چرا بعضی خانواده ممانعت میکنن از ورزش؟
والا یک پرهنگ ما یک برای یکان فامیلی تو ای مالو میشه شرم واره.
در خانه چطور شرایط مساعد میشه که سپورت کنین؟
والا نه دیگه اولادار هستیم ما نمیتونیم دیگه در خانه چی کنیم بازی دیگه کنیم.
یک جهان تشکر ما.
تشکر شما.
اسم ما میراستم مسئول کلاب انجمن خواهرم.
چقدر مدت میشه از کلابتون؟
15 سال است دیگه در کلاب ما میشن. من تا دوایل قدر امکانات نبود تقریبا در این سالهای آخر تعداد شاگردای ما بسیار زیاد شدن. اکثرشان تکلیف دارن یا مشکلات رویی دارن میاین. فضل خدا در اینجا تمرین است استادای ما برشان تمرین میکنن و فضل خدا نتیجه بسیار خوبم گرفتیم.
و یا خانم که میای موی اول از چی شروع کنه؟
خانمای ما که اول داخل کلاب میشن ما از گرم کاری امروشان شروع میکنیم. تمرینات آزاد هستن. بعد از اون تمرین آزاد که نیم ساعت امرای ترنر خود تمرین کردن یا بعد از اون میتونن از وسایل استفاده کنن. هر تایم ما 1.5 ساعت هستن.
تشکر خوب.
شنونده های عزیز، برخی از خانواده ها برای مهمانی یا صرف یک وعده غذا در یک رستوران یا رفتن به خرید وسایل خانه برنامه ریزی می کنند. اما کمتر خانواده ای را سراغ داریم که برای رفتن به ورزشگاه و پارک آن هم به منظور انجام ورزش برنامه ریزی کنند. شاید بعض از ما بهانه کنیم که وقت نداریم و یا هزینه زندگی و تحصیل فرزندانمان زیاد است و مجبوریم بیشتر کار کنیم. ولی اگر به وضع صحی ما فکر کنیم و بدانیم که چطور می توانیم زندگی شاد داشته باشیم، نگاهمان به این موضوع تغییر می کند. در این حالت برای ورزش می توانیم وقت بگذاریم. میرزا چمتو کارمند یکی از دوائر دولتی می گوید: به فرهنگ ورزش در خانواده من ارزش داده می شود. خودم چندین رشته ورزشی را کار کردم. سپورت برای رفع بسیاری از مشکلات درمان است.
ما خودم یک وقتی که در سن نوجوانی رسیدم، ما این ورزشکارا را که میدم یک احساس یک شوق علاقه برای ما پیدا شد که باید ما هم یک ورزشکار باشم. به او اساس ما در یکی از کلاب ها به رشته رزمی رو آوردم، سپورت کردم، رشته بوکس پیش بردم، رشته تکواندو را پیش بردم. بعدم مدت 4 سال 5 سال ما ورزش پرورش اندام زیبایی اندام میکردم. مال یکمک نظر به مشکلات اقتصادی گپا نمیتونم در کلاب های رزمی ورزش کنم و فلهازا اطمینان آزاد صبحانه برای نیم ساعت الی یک ساعت هر روز ما ورزش آزاد میکنم بین خود. از ابتدایی که به ورزش ما رو آوردم، فامیلم خانواده ما کدام امانت ایجاد نکرد، بر برعکس مرا تشویق میکرد، مصرف مرا میداد که ورزش کو، چون وا درک کرده بود که عقل سلیم در بدن سالم است. هر انسان در طول 24 سال یک 15 دقیقه یا نیم ساعت وقت داره که یک اطمینان آزاد ورزش کنه.
راهله باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل میگوید: من نیاز به ورزش دارم، ولی در منطقه ما ورزش کردن کار درست نیست.
منطقه ما که از اطراف از یک تعداد است خوش داره است ایست که میگه وزن ما کم شوه. باز اموزن ها چند نفر یک جای میشن قدم میزنن یا یک جای میرن رسپان بازی میکنن. مردم هیچ خوب نمیگیشان، بازش خندی میکنن از پشتشان میگه یار سگ در پس پیری اندام خود جور میکنن، فقط که آروسی دگر میکنن یا خارج میرن این گپ های اقناق میزنن. خاطر که مردم گپ و گوی میکنن، ما هم دیگه این وزن ما هم که زیاد هست شیشتیم در جای خود نگوارزش میکنم نه دیگه، به خاطر که مردم خنده میکنن. هم دیگه سنان بلند رفتم میشرمم کار چه قسم ورزش کنم. نواسه خالیم است، تقریبا 16 سال یا 17 سال عمرش است، 98 کیلو یا 99 کیلو وزنش است، دختر است. میخواد که ورزش کنه، برادرش ممانعت میکنه. دیگه او دختره کم جگرخون از نمود زندگی خود آدم چاقی خود رنج میبره.
ادعی از مردم بر این باورند که ورزش اغلبا باعث حوادث ناگوار جسمی نیز میگردد. قسم که لیلا ما باشندی شهر کابل ورزش را یک کار بیهوده خوانده و از ورزش نمودن پسر خود قصه می کند که چگونه در سپورت صدمه دیده است.
امی خودم ورزش هیت خوش ندارم اقا، به خاطر از اینکه می بعض سیاسراک است مثلا اگر ورزش میکنن لباسای چفس میپوشن که هیت بر ما خوب نیست. ورزش به مردم خارج خوب است که اگر در روی سرک میدون اگر در روی پارک میدون هر رقمم که میکنن مردم خارج بشه تو گپ نمیگرده. ما خودم از امی ورزش خاطره بد دارم که بچه ما تو بازی کرد پای در دیوار خورد. ما گفته یگان تا که یک سال بچم پای درد بود و آخر که نشد بودم در شفاخانه بسترش کردم تا پایش عملیات شد. استخوان از یک قسمت کمرش گرفت در پایش انداخت، یک قسمتش کسر کده بود او رو تراش کرد، یک قسمت دیگه سیاه گشته بود او رو بر من گرفتن. اینمی کار خانه خود که آدم پیش میبره، اینمی که جمع میکنه جارو میکنه اولی رو پاک میکنه ظرف میشوره، اینمی خودش ورزش است.
اگر می خواهید ورزش اصولی انجام دهید، سخنان شفیقه سائل یکی از کارمندان صحی را میشنویم.
قبل از اینکه سپورت میکنن باید به اندازه کافی آب بخورن. در جریان سپورت هم هر 20 قبات باید آب با خود داشته باشه. بزرگسالای ما از فعالیت‌های بسیار ساده و آسان شروع کنه. نظر به سن سال خود میشه از سپورت‌ها تمرین‌های عادی و حتی میتونن دوش‌هایی که در قدم اول باید آهسته آهسته شروع کنه، چون دفعتن فشار بالای قلبشان نبیه، از او خاطر میشه که با آهستگی و دوش خود ادامه بده. اما نظر به سن سال، اگر یک نوجوان که رو به بلوغ است دفعتن میره به یک ورزش بسیار ثقیل، تا اندازه فشار برش میاد. باید در قدم اول آهسته آهسته از کارهای ساده شروع کنه. دفعتن به بوکس رفتن یا به فری فایت رفتن یا بعض ورزش‌های رسمی دیگه که باشه غلط است.
محمد صابر باشنده شهر کابل یکی از کسانی است که ورزش می کند و به ارزش آن پی برده است. او خواهان گسترش فرهنگ سپورت در خانواده هاست.
ورزش دقیقاً که میگه ضامن صحت و سلامتی است، واقعیت داره و به خاطر آن ساختن در بین اجتماع در بین مردم، باید هر عضو خانواده رو به ورزش بیاره، خصوصا تشویق شو از طرف بزرگای خانواده، از طرف مادر پدر. کار بسیار خوب است ورزش، بر علاوه که باعث صحت و باعث آرامش ذهنی و روحی است، باعث پیشرفت در اجتماع است. یک تعداد کسایی است که میگه ورزش باعث پا شکستن، دست شکستن و جای دیگه میشه، اما دقیقا نمو حدیث مبارک ما و شما پیاده کنیم که میگه در هر کار میانه روی، نه افراط نه تفریدی، بنان کارایی کنیم که انگیزه به مردم هم. نه ای که خدای نخواست انگیزهشون یا امیدشون از ورزش کوتاه است.
شنیدن برنامه آشیانه را بر روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
دوستان عزیز، در رابطه به موضوع فرهنگ ورزش در خانواده ها، پارچه تمثیلی را که تهیه کننده برنامه مهریه انوری نوشته و ممثلین ما صدیقه بشردوست، عبدالمنان حمیدی و صنم در آن نقش دارند میشنوید.
نمیفهم که چرا مریضیم خوب نمیشه. دوایم هم داخل رسید، هیچ فایده اش ندیدم.
ما چم که این موتور چی شده که تو شدیم؟ ما خودم هم روز به روز وزنم زیاد میشه و اشتیایم هم اما تو زیادتر از او، ولی توان کار و گشت و گذار هیچ ندارم. نمیفهم چطور کنم زن.
خوراک تکم کو، خوراک تک کم کردی، وزنت خود به خود جور میشه، کم میشه.
آه، من میفهمم که تو از خاطر خود میگی که یک وقت دیگ پخته کنی و دو وقت بخوریم. اخ، اما تو نیست؟
نه، این گپه نزن. چرا که من به خاطر اولادا باید که دیگ در موقعش پخته کنم؟
خب؟
اما کلانا گفتن که زیاد خوردن مایی تپیدن، کم خوردن آور میدن.
درست است، تو خود اگه بند نمیمانی. آله بگو که مریضیگه که خود چون تو دوامدار شده و خوب نمیشی.
آلونه، تو خودت خودیدی که دکتر گفت که در پالوی دوا باید که سپورت کنی؟ چرا که سپورت خودش سلامتی رو به انسان میاره.
خوی کار سخت نبود میکدی دیگه. ما چطور کنم دایی؟ خو گناه من نیست کمی درگت برای ما گفته میری.
دلم خو نیست. خو تو که میگی میرم دیگان کلاب منظم ورزش میکنم، ببینم که چی میشه.
برو خدا توفیق بتید.
چقدر مانده شدیم، حتی دردم فراموش کردم. کاش از اول که دکتر گفته بود ورزش میکردم.
وی دویا جان، او دستایی که قندی زن کوکای مادرم توبه توبه به خدا، یام رای کلپه بله شد که دیگه قولادا میقایندام خودم از موش باجود کنه. مردم ما زن سال خدا ایش نمی بینه. تو باش که من یک باد پیشش بدم دلش از کلپ آمدن سیاه میکدم. تو باش
سن سالش سایی
سلام خاله قندی، سپورت میکنی؟ وی با خدا بخیام که خدا جوان میسازی که دل کاکای ما ببری. چطور؟
چی؟ دختره؟ بشرم، من مثل مادرت هستم. امرای مادرت هم تو که میزنی؟ او دختر، من خواست شب ورزش نمیکنم، برای ازی که مریض هستم. چند روز میشه که میایم سپورت میکنم. این فضل خدا مریضیم از وقت کده خوب شده. چطور از مادر تو دختر؟ مادرت خوب است؟
شکر خوب است خاله جان. من از خاطر گفتم که دمی کلاب بسیار جوانم از خاطر زیبایی اندام و تو که از خیمه همدای مادرمو مشوره میکنم که سپورت کنه و بیاید اینجا تندرست شوه.
خوب است که بفهمی بچه، سپورت از هر نگاه مفید است. باید ارزش ما بفهمیم. حالا خب ای باور هستی که ورزش برای هر کس بسیار فایده داره؟
درست است خاله جان، من هم میفهمیدم که ورزش دیگه فایده هم داره. ما خواست خاطر اندام خود میامدیم، اما شما را آزرده کن بسیار مزدت میخواهیم.
خیر است بچه، فرق نمی کنه. تو حال خورده سی گپا را نمی فهمی. مادرت از زود بیار که فایده شبی بینه. فهمیدی؟
شنونده های گرامی، با امید این که بتوانیم فرهنگ ورزش را در خانواده های من عام بسازیم و از صحت سالم برخوردار باشیم، درب آشیانه را میبندیم. این برنامه را که همکارم مهری انوری تهیه کرده بود، من رویا مدومی تقدیم کردم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.